العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از اثبات ذات مقدس پروردگار، نوبت به مبحث ارزشمند توحید رسید. خواهش و بحث توحید رو با معانی توحید ادامه دادن و ما البته مداری ترتیب رو یکم تغییر دادیم که مسئله توحید در وجوب وجود رو جلو انداختیم. علت این که بحث توحید در وجوب وجود رو هم جلو انداختیم، سازگاری مسئله توحید در وجوب وجود بود با برهانی که برای اثبات ذات مقدس پروردگار تحت عنوان برهان صدیقین ملا صدر ارائه شد. و خلاصه مسئله به اینجا رسید که ما توحید رو وقتی میخوایم بحث کنیم، یک بار توحید رو توحید در وجوب وجود میدانیم، یعنی ما یک واجب الوجود بیشتر نداریم و واجب الوجود واحده. یک بار توحید را به معنای بساطت و نفی ترکیب میگیریم. وقتی توحید را به معنای بساطت و نفی ترکیب گرفتیم، میخوام در سه مرحله بحث کنیم. اولا در ذات مقدس پروردگار ما اجزاء بالفعل نداریم، ثانیا اجزاء بالقوه نداریم، ثالثا ترکیب از وجود و ماهیت نداریم. حتی قبلا به بیانات دیگه اینا بحث شده در الهیات بالمعنی الاخص، اگه خاطرتون باشه گفتیم اعلاترین نوع بساطت مال ذات واجبه. مثلا در باب مجردات عقلی وقتی بحث میکردیم گفتیم اونا جزء خارجی ندارن، جزء بالقوه ندارن، اما مرکب از ماهیت و وجود هستن. اون آخر جلد اول اگه خاطرتون باشه باز اینا به یک معنا بحث شد. اما خب حالا با توجه به اهمیت موضوع الهیات بالمعنی الاخص میخوایم اینا رو دوباره تصویر کنیم توی سازمان مبحث الهیات بالمعنی الاخصمون. پس یک بار توحید در وجوب وجوده که ما در واقع جلو انداختیم، ثابتش کردیم و اثبات شد و تمام شد رفت، ثابت کردیم. همون برهان صدیقین که اثبات میکنه ذات خداوند رو، اثبات میکنه ما یه واجب الوجود بیشتر نداریم. توضیحش هم دادیم و دیگه تکرار نمیکنیم. یک بار توحید به معنای بساطت و نفی ترکیب که در سه مرحله انشاءالله بحث میشه. یک بار توحید صفاتیه که انشاءالله اونم باید بحث بکنیم انشاءالله در پایان بحث امروز، با همون برهان ملا صدرا که ذات خداوند رو ثابت کردیم، توحید صفاتی رو با همون بیان دوباره تذکر میدیم. در حد تذکر هم هست، بلا اثباتش آسونه ولی بحثش بعدن میاد. یک بار توحید در خالقیت و ربوبیت، یعنی ما یه خالق بیشتر نداریم، یه رب که تربیت کننده و مربی عالم هستیش بیشتر نداریم، که انشاءالله اینو اول درس بعد رسیدگی میکنیم. و یک بار توحید در فاعلیت، یعنی مفاد لا حول ولا قوت الا بالله که تنها فاعل حقیقی عالم خداست، اینو هم باید جدا بحث کنیم که تقریبا پنج مرحله توحیده. توحید در واجب بودن، توحید در بساطت، توحید صفاتی، توحید در خالقیت و ربوبیت و توحید در فاعلیت پروردگار که یگان فاعل مستقل عالم خداست. همه را هم عرض میکنم، همه این مطالبه که دارم باز تأکید میکنم در الهی امور عامه بحث شده، من الان همه را آدرس بدم باید همه را بلد باشیم. بساطت رو در آخر جلد اول مطرح کردیم، اونم اعلاترین نوع بساطت رو. توحید صفاتی رو باز در ذیل مباحث واجب الوجود در اونجا که وجوب وجود مطرح شد مطرح میشه، که واجب الوجود به ذات، به اصطلاح واجب الوجود من جمیع الجهات، منتها با بیان ملا صدرا شما جدیدن میخونید. توحید در خالقیت و ربوبیت بازم توی همون مسئله امکان فقری مطرحه، توحید در فاعلیت هم در امکان فقری مطرحه. یعنی ما اونجا که در امور عامه مباحث امکان و وجوب رو خوندیم، در واقع همه اینا رو خوندیم. اونجا که فرق حرفای ملا صدرا رو با فلاسفه مشا بررسی کردیم و گفتیم درخشانترین قله فلسفه اسلامی توسط ملا صدرا عرضه شد و صدرا بود که تونست با امکان فقری خیلی از مسائل ما رو حل کنه، همه اینا گفته شده. من تا عرض کردم، حالا به عنوان این که بحث الهیات بالمنال اخصه دوباره میخوام اینا رو مرور بکنیم. لذا اگر شما احساس کردید که بعضی از مطالب تکراریان، دیگه خلاصه اعتذار میکنیم که خلاصه اینا در امور عامه هر کدوم در فصل خودش بیان شده. توحید در واجب الوجود بودن را و وجوب وجود تمام شد. بریم سراغ توحید در بساطت. پس من این پنج مرحله رو یک بارم یادداشت بکنیم که دوستان عنایت کنن. پس توحید در واجب بودن، توحید در بساطت که بساطت نفی جزء، اونجا گفتیم خارجی به اصطلاح که بالفعل اینجا مورد نظره، نفی جزء بالقوه که باز اینا رو بلدید، آخر جلد اول گفته شد و خدمت شما عارضم. بله توحید، بله نفی ماهیت و بساطت تام به اصطلاح که گفتیم ابسط البساط ذات مقدس پروردگاره، میگفتیم به اصطلاح جزء تحلیلی هم نداره، یعنی تحلیل به ماهیت و وجود هم اونجا نیست. و سه توحید صفاتیه. چهار توحید در خالقیت و ربوبیت که شرک در خالقیت متاسفانه خیلی متعارفه، اینو بعدا باید خوب بهش رسیدگی کنی. و پنج توحید در فاعلیت که یگان فاعل مستقل هستی خداونده. حالا اینا رو انشالله میبینید اکثر مطالب و مباحثشون در امور عامه در ذیل مباحث امکان و وجوب و علت و معلول بحث شده، منتها جمع‌بندی دوباره و هماهنگ کردن اینها در ذیل مباحث الهیات بالمعنی الاخص بالاخره ضروریه که آدم بالاخره با اینا از این منظر هم آشنا بشه، بلا اینا گفته شده. توحید در واجب بودن تمام شد. توحید در بساطت در مرحله جزء بالفعل خیلی آسونه دیگه، اگر واجب الوجود جزء بالفعل داشته باشه، خب این اجزا یا مستقل از همه و همه واجب الوجودن با تعدد واجب الوجود ناسازگار، یا نیازمنده به همه و یکی به بقیه نیازمنده، مثلا دو جز داره یکی به او یکی نیازمنده، معلوم میشه اونی که نیازمنده ممکن الوجوده چون معلوله که محتاج به واجب الوجوده و ترکیب حقیقی و بین واجب و ممکن وجود نداره، یا همه به غیر نیازمندن خب میشن همه ممکن الوجود. یعنی علا ایحال راه نداره که ما بگیم یه واجب الوجودی داریم چند جزء بالفعل مستقل به عنوان این که هر جزء واجب الوجود باشه، یا به عنوان این که بعضی ها واجب باشن بعضی ها ممکن باشن، راه نداره اصلا. استقلالش تعدد واجبه و واجب بودنش، نیازمندیش با واجب بودن ناسازگاره، ممکن الوجود بودن به معنای این که در واقع اون جزئی که ممکنه واجب نیست و ما جزء واجب نیست و برش. توحید به معنای نفی جزء بالقوه، حالا جزء بالقوه رو یادآوری بکنیم ببینیم جزء بالقوه کجا بود، تو کجا بود؟ آخر جلد اول در امتدادها بفرمایید. گفتیم یک واقعیت ممتد بالفعل یک امتداده، اما قابل این هست که بفرما انقسام پذیر بشه. اگرم انقسام پذیر شد دیگه از یک امتداد بودن خارج میشه، میشه چند امتداد. اگر در یه خط یه نقطه دیدید، اون موقع اون یک خط که یک امتداده تبدیل میشه آقا دو. اگه دو نقطه دیدید سه تکه پاره خط خواهید دید، دیگه یک امتداد ندارید. بعد امتدادها هم یا قارن یا غیر قارن. امتداد قار در مکانیاته، امتداد غیر قار در زمانیاته. من در واقع اگر گفتم واجب الوجود جزء بالقوه نداره، یعنی واجب الوجود نه زمان داره نه مکان داره، امتدادی در واجب در واقع ندارم تا بتونم جزء بالقوه داشته باشم. پس حواسمون باشه با نفی جزء بالقوه، نفی امتداد قار و نفی امتداد غیر قار و نفی زمان و مکان در واقع از واجب الوجود کرده. اما چرا واجب جزء بالقوه نداره؟ بفرمایید. چون جزء بالقوه معناش اینه که وجود نداره، باید به وجود بیاد، یعنی باید در نظرش بگیری، در نظرش بگیری، این حادثه نیست دیگه، باید یه نقطه در نظر بگیری تا یه امتداد بشه دو تکه. پس تا قبل از که در نظر بگیری چنین جزء بالقوه‌ای وجود نداره، پس مسبوق به عدم. چیزی که مسبوق به عدمه، بفرمایید، واجبه یا ممکنه؟ ممکنه. تازه وقتی در نظرش گرفتی دو تا واجب داری یا یه واجب داری؟ اگه دو تا واجب داری باز اشکال تعدد واجب پیش میاد. مضاف به این که تو خود بحث‌های امتداد کلی بحث شد که اگر یه جایی امتداد باشه غیبت از واقعیت ممتد، تو بحث‌های تجرد نفس مفصل بحث شد به بیانات مختلف، لذا راحت نتیجه میگیریم که واجب الوجود جزء بالقوه بفرما نداره. قسمت سوم هم بگیم دیگه، حالا همش رو هم چون همش یاداوریه. واجب الوجود ترکیب از ماهیت و وجود هم نداره. عقول، عقول مجرده جزء خارجی ندارن، اما جزء تحلیلی عقلی یعنی ماهیت دارن. چرا؟ قبلا خوندیم. چرا؟ چون حد وجودی داره. این بیان ملا صدرایی قضیه است. واجب الوجود چون حد وجودی نداره، بفرما ماهیت هم نداره. چون همون برهان ملا صدرا، موجودی که حد وجودی نداره ماهیت نداره، چون ماهیت از حد الوجود میاد. مشایا اینطوری نگفتن، مشایا گفتن اصلا در واقع موجودی که ماهیت داره امکان داره، چون ماهیت ملازمه با امکانه. واجب که امکان نداره ماهیت نداره. مشایا از او طریق سیر کردن که ماهیت ملازمه با، چون من حیثیه لیست الهیه، جایی که وجوب هست امکان نیست پس ماهیت هم نیست. اونا اینطوری استدلال. ملا صدرا روانتر و قویتر استدلال کرد، گفت اصلا چرا ما اینطوری حرف بزنیم؟ ما باید بگیم ماهیت از حد الوجود میاد. چیزی که حد وجودی آقا نداره ماهیت هم نداره، که این میشه برمیگره به همون برهانی که گفتیم که اساسی ترین استدلال ما برای اثبات واجب الوجود لاحدی وجوده. البته لاحدی وجود نفی وجود غیر نمی کنه، نفی وجود مستقل غیر رو می کنه، اما نفی عایب و معلول و مخلوق نمی کنه، چون اونا شؤون وجود واجبه. اونجا بحث کردیم. ولی بدونید از همین لاحدی ما بعداً می تونیم توحید صفاتی رو هم ثابت کنیم، بگیم همه صفات حقیقیه وجود در واجب هستن، چون واجب حد نداره. چون اگر یک صفت، یک کمال وجودی در واجب نباشه، در واقع واجب حددار میشه، اینطوری میشه، این ذات واجب میشه، این کمال رو نداره، کمال وجودی نداره، میشه حددار. یعنی یه چیزی کنار واجب هست که واجب نداره، چه حد. لاحدی واجب اقتضا میکنه که همه صفات حقیقی وجود عین وجود واجب، میشه توحید صفاتی. همون وعده ای که استاد داد که ما با یه برهان ملا صدرا هم ذات واجب رو ثابت میکنیم، هم توحید واجب رو ثابت میکنیم، هم صفات سلبیه واجب رو ثابت میکنیم، چون صفات سلبی همه برمیگردن به حد الوجود. همینو هم میتونستیم با صفات سلبی بگیم، همه حد الوجودیه. هم صفات ثبوتی واجب رو ثابت میکنیم که عین ذات واجبن، چون هر کمالی اگر عین ذات واجب نباشه باید بیرون از ذات واجب باشه، ذات واجب حد دار میشه. لذا ما با یه برهان که برهان ملا صدراست همه اینا رو درست میکنیم. حالا میخونیم، وقتی رسیدم به اینجا در خدمت شما یه ذره بخونیم با عبارت بریم توی کار استفاده میکنیم. از در واقع دوستان بنده تو آخر درس براتون گفتم دیگه تمام نکات و ریزکاریاش همین دو سه جمله بوده که جمع‌بندی مطالب قبل اونو در واقع. بفرمایید ببینیم. ببینیم مشکل. بله، حالا میخوام بگیم در واقع ماهیتی نمیشه عکس کرد از اونجا ولو وجود اصیل باشه. ما نمیخوام بگیم برای موجودات دیگه ما ترکیب از ماهیت و وجود داریم، اما وجودشون به گونه ای هست که بشه از اونجا منتها. شما اینو بدونید این حرف سابقش مشائیه. شما الان دارید با ذهن اصالت الوجودی بهش نگاه میکنید. اگر اصالت الوجودی نگاه کردم میگم حد نداره که ماهیت داشته باشه. اگر قبل از اصالت الوجود بخوام نظر بکنم اونجا خیلی مرزبندی نشده بود که ماهیت اصیله یا وجود اصیله، لذا تعبیر میکردیم به ماهیت و وجود. منظورم اینه که این تعبیر فعلا مستقیما ناظر به مبنای اصالت وجودی نیست. اگر با اصالت الوجودی بخوایم حرف بزنیم همه حرف ملا صدرا رو بزنیم. بفرمایید.
چهار، توحید در خالقیت و ربوبیت یعنی خدای متعال شریکی در آفریدن و تدبیر جهان ندارد. پنج، توحید در فاعلیت حقیقی یعنی هر تأثیری که از فاعل موثر سر بزند نهایتا مستند به خدای متعال است و هیچ فاعلی استقلال در تأثیر ندارد لا مؤثر به
اینو کجا خوندیم؟ فاعل به تسخیر. که فاعل به تسخیر رو کجا پیاده کردیم؟ امکان فقری. یادتونه وقتی اقسام فواعل رو بحث کردن تو علت و معلول، فاعل به تسخیر که درست شد نشون دادن که ملا صدرا با بحث امکان فقری نشون داد که همه فاعل ها وقتی ذاتشون فیض الهیه در طول پروردگارن شن فاعل به تسخیر. بله، خب توحید در وجوب و وجوب رو خوندیم. خب نفی اجزاء بالفعل،
نفی اجزاء بالفعل. اگر فرض شود که ذات مقدس الهی اول مرکب از اجزایی است که بالفعل وجود دارند، یعنی که همه اجزاء مفروض واجب وجود هستند و یا که دست کم بعضی از آنها اگر همه آنها واجب وجود باشند و هیچ کدام نیازی به دیگری نداشته باشند، بازگشت این فرض به تعرض واجب وجود است که در بحث قبلی افتاد گردید. و اگر فرض شود که نیازمند به یک دیگرند با فرض واجب وجود آنها واجب وجود بودن آنها سازگار نباشد.
اصلا دوستان اگر همه واجب الوجودن و مستقل از همه، چطور میگیم اجزای ذاتن؟ خب وحدتی بینشون نیست. میخوام بگم که غیر از قضیه تعدد واجب، اگه من 5 تا واجب بر وجود کنم، چطور فرض کردم اینا اجزاء ذات پروردگارن دیگه، اجزاء ذات نیستن، 5 تا واجب بر وجود مستقل از هم هیچ ربطی به هم نداره. پس اصلا فرض اولیه کار اشکال داره. بفرمایید. علتش هم همش اینه که این فرضای غلط، هزار تا غلط هم توش پیش میاد، هم مستلزم تعدد واجبه، هم اصلا از فرض بیرونه. ما میخواستیم فرض کنیم یه واجب 5 تا جزء واجب داشته باشه، یعنی یه ذات، یک ذات، یک حقیقی، وحدت حقیقی ندارن اینا با هم. اگه واجب الوجودن، اگه ممکن الوجود باشن، بفرمایید.
و اگر فرض شود که یکی از آنها بی‌نیاز از دیگران است، واجب الوجود همان موجود بی‌نیاز خواهد بود و ترکیب مفهوم به عنوان ترکیب در اجزای حقیقی واقعیت نخواهد داشت، زیرا هر مرکب حقیقی نیازمند به اجزایش می‌باشد. و اگر فرض شود که بعضی از اجزای آن ممکن الوجود است، ناچار جزء ممکن الوجود محفوظ معلول خواهد بود. اکنون اگر فرض شود که معلول جزء دیگری باشد، معلول می شود که آن دیگری در واقع واجب الوجود و دارای وجود مستقل است و فرض ترکیب به هر چیز بینانها درست است. و اگر فرض شود که جزء ممکن الوجود معلول واجب الوجود دیگری است که لازمه اش تعدد واجب الوجود است و مطلقاً ثابت شد، پس فرض ذات واجب الوجود از اجزاء بالفعل به هیچ وجه فرض صحیح نخواهد. نفی اجزاء بالفعل
خود جزء داشتن نفس نیست؟
بله.
پله قبل از این اشکال ها نمیست میگه خود اینکه نیاز به جزء با واجب الوجود بودن.
بله. اصلا ترکیب حقیقی هر جا بود، مرکب حقیقی که یک وحدتی باشه ناشی از دوتا نیازمندی. اصلا عرض کردم فرضها کلی اشکال توشونه، ایشون در مقام بیان بدیهی ترین اشکالات. بله. اگه ترکیب حقیقی باشه، اگه ترکیب حقیقی نباشه که 5 تا واجب الوجود بی ربط به هم میشه تعدد واجب. اصلا ما باید بتونیم بین 5 تا واجب الوجود ترکیب حقیقی درست کنیم؟ نمیشه. اگه ترکیب حقیقی وجود داشته باشه، ترکیب حقیقی در جایی است که مرکبی باشه که محتاج به اجزایشه دیگه، اون که اصلا با واجب الوجود بودن جور در نمیاد. بله.
نفی اجزاء بالمفرد و مکافات زمان، منظور از وجود اجزاء بالمفرد برای وجود این است که به وجود واحد یک پارچه‌ای دارد و هیچ یک از اجزای آن فعلیت و تشخص و مرز معینی ندارد، ولی عقلا تجزیه و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن است و هر وقت چنین تجزیهای انجام میگیرد وجود واحد مبدل به چند وجود خواهد شد که هر کدام از آنها دارای تشخص و مرز معینی خواهد.
تو بحث حرکت دیدیم همه امتدادها و اتصالهای حقیقی اینطوریه، یک امر ممتد تا وقتی یک امتداده جزءش جزء بالقوه است، وقتی توش یه نقطه در نظر گرفته شد در واقع دو جزء بالفعل پیدا میکنه، اما دیگه یک امتداد آقا نیست، که قشنگ توی بحث حرکت که درس خودمون بود این ترم اینو خوندیم. خب
اجزاء بالقوه اگر قابل اجتماع باشند، معنایش این است که وجود مرکب از آنها دارای امتدادات مکانی طول و عرض و ضخامت است.
میشه چی؟ امتداد قار، امتداد قار که در یه زمان با هم جمع میشن. اما اگر قابل، از بیرون هم توضیح دادیم، اگر قابل اجتماع نباشن امتداد غیر قار نه، باید یکی بره تا دیگری بیاد، مثل حرکت و زمان. بله.
و اگر قابل اجتماع نباشند و هر کدام با معزول شدن دیگری به وجود بیاید، معنایش داشتن امتداد زمانی است و هر نوع امتداد مخصوص به اجسام می باشد، چنانکه در جای خودش بیان شد. پس نفی اجزاء بالقوه در واقع نفی جزئیت از خدای متعال است و لازمه آن نفی مکان و زمان نیز می باشد. و اما دلیل
چرا لازمشه؟ چون گفتیم جس دو تا امتداد داره، یک امتداد مکانی، یک امتداد زمانی که در واقع اعراض تحلیلیشن. درسته؟ نه دیگه خوندیم دیگه تو امور عامه.
و اما دلیل بر نفی اجزاء بالقوه و ذات واجب الوجود این است که همان گونه که اشاره شد، وجودی که دارای اجزاء بالقوه باشد قبلا قابل تفسیر به چند وجود دیگر و در نتیجه قابل زوال خواهد بود، در صورتی که وجود واجب الوجود ضروری و غیر قابل زوال است.
بله دیگه، چون یه وحدت شبه میره دیگه، یعنی یه واقعیت دیگه نیست، تعدد پیدا میکنه خود دیگه، اون یه واقعیت نیست. تازه شما بگید خود اونا هم قبلا نبودن بعد به وجود میان، پس همه میشن امکانی، هم اونا امکانی هن هم ای عبین میره، ای ادامه وجودش قطع میشه، اونا تازه به وجود میان، در واقع میشن اجزاء بالفعل امکانی برای ذات واجب الوجود که قبلا هم بحث کردیم. از همه اینا گذشته، بفرمایید.
دلیل دیگر این است که اجزاء قوه در هر موجودی از سنخ همان موجود است، چنان که اجزاء خط و سطح و حجم از جنس آنها می باشند. اکنون اگر فرض کنیم که وجودی که واجب الوجود دارای اجزاء قوه ممکن وجودی باشد، لازمش این است که اجزاء با کل سنخیت نداشته باشند.
چرا که باید همینطور باشه؟ چرا؟ چون اون اجزا تازه به وجود میان، یعنی با فرض یک مثلا نقطه ای، چون بالقوه دیگه یعنی بالفعل موجود نیستن، باید یه کاری بکنیم تا اون قوه تازه به وجود بیان. و چیزی که مسبوق به عدمه ممکنه یا واجبه؟ ممکنه. اما اجزا بالقوه واجب نیستن، ممکنه. خب دیگه اجزا بالقوه یک امر ممتد از سنخشن. بفرمایید.
و اگر فرض کنیم که اجزاء مفروض هم واجب الوجود هستند، لازمش امکان تعدد واجب الوجود است. و از سوی دیگر لازمش این است که واجب الوجود هایی که در اثر تجزیه و تقسیم وجود میآیند فعلا موجود نباشند، یعنی وجودشان ضروری نباشد، در صورتی که وجود واجب الوجود ضروری است و در هیچ زمانی امکان عدم
میگم اینقدر فرضا پر اشکالن، هر طرفشون یه اشکال داره. اصلا ما قبلا گفتیم امتداد هر جا بود غیبت هست، محدودیت هست، یادتونه؟ امور ممتد، لذا گفتیم حتما عالم باید مجرد باشه. چرا؟ یادتونه؟ گفتیم معلوم لازم نیست مجرد باشه بنابرای نظر استاد، اما عالم باید مجرد باشه، چون عالم اگر ماده بود این ورش از اون ورش قائبه، به خاطر امتداد، به خاطر محدودیت وجودی حضور توش نیست، اینا همه ضعف و نقص مرتبه وجوده. خب ما نباید فرض امتداد در ذات واجب داشته باشیم تا فرض اجزاء آقا بالقوه ای از سنخ امتداد داشته باشیم؟ محال همه. بله، نفی اجزای تحلیلی.
نفی اجزای تحلیلی، حکمای الهی میشین مبحثی را تحت عنوان نفی ماهیت از واجب الوجود مرتب کرده و با چند دلیل آن را به اثبات رساندن و سپس در مسائل مختلف خداشناسی از آن سود بستن. مثال‌ترین دلیل آن این است که حیثیت ماهیت حیثیت عدم اتباع از وجود و عدم است و چنین حیثیتی در ذات مقدس الهی راه ندارد.
عدم ابا از وجود و عدم یعنی من حیث و هیه لا موجوده ولا معدومه. پس ماهیت به حسب ذاتش آبیست، غیر آبیست، ابا نداره. وجود عدم، وجود الا وجود بهش میده، عدم الا عدم بهش میده، اینطوریه که این حیثیت اسمش امکانه. بذار ماهیت توأم با امکان. بفرمایید. الان خدمتون هست. بله؟
و به دیگر سخن ماهیت و امکان توأمان هستند و همان گونه که امکان به هیچ وجه در ذات الهی راه ندارد، ماهیت هم راهی به ساحت قدس الهی نخواهد داشت. ولی بر اساس اصول حکمت متعالی این مطلب
از مخاطب یه لحظه یه جمله اینجاست که میگیم نفی ترکیب از ماهیت و وجود. ببین الان این فضای قبلیه بحث فضای حد الوجود نبوده، لذا ما اون تعبیری که اول بحث به کار بردیم اعم بود از دقت اصالت الوجودی یا حالا بی توجهی به اصالت الوجود، نمیخوام بگیم اون اصالت الماهیتی بودن، چون مشائیا قبلا خوندیم حرفاشون مختلف بود، بعضی جاها کاملا حواسشون بود که اصالت الوجودی حرف بزنن، اما گاهی وقتا هم نه. لذا این اون حرف اول که میگفتیم نفی ترکیب از ماهیت و وجود، یه مقداری درش مسامحه بود، اما الان پایین که تعبیر میکنیم دیگه دقیقه که اصلا ما ماهیتی نداریم. ماهیت از کجا میاد؟ حد الوجود. الان ببینید. بله.
ولی بر اساس اصول حکمت متعالی این مطلب را میتوان به صورت دیگری تعبیر کرد که نتایج مهمتر و درخشانتری بر آن متردد میشود. حال این است که ماهیت اساسا از وجود وجودهای محدود انتظار میشود و چنان که قبلا گفته شد غالبی است مفهومی که بر وجودات محدود منطبق میگردد و چون وجود خدای متعال از هر گونه محدود
قالب مفهومی رو کجا گفتیم؟ معقولات اولا. اون اول بحثاییم که داشتیم معقولات اولا رو معنا می‌کردیم، گفتیم فرق معقولات اولا و معقولات ثانیه فلسفی مثلا اینه. معقولات اولا قالب‌های مفهومی هست که در واقع به شکل خودکار ذهن از حد موجود خارجی انتظار می‌کنه به که انهو پر میشن از واقعیت. وقتی میگیم انسان موجود است، مثل اینکه این قالب مفهومی رو پر میکنیم از واقعیت. خب این قالب مفهومی از حد بفرما وجود انتظام میشه. لذا خیلی قشنگم تو اوائل بحث اصالت الوجود فرمودن که جز مقدمات بحث اصالت الوجود اینه قاعده کل ممکنن زوجون ترکیبی. الانم اشاره میکنن کل ممکنن زوجون ترکیبی، ممکن چون حد وجودی داره زوج ترکیبیه، یعنی دو تا مفهوم ازش گرفته میشه، چون ممکن حد داره. اما اگر موجودی حد الوجود آقا نداشت دیگه حدی نداره تا من از او یه قالب مفهومی تو خالی بگیرم، اون چنین چیزی نمیشه گرفت. بله درباره واجب صفات حقیقیه واجب مطرحه که حالا میشه اشاره میکنیم، اون بهش میگیم توحید صفاتی. علم و قدرت و حیات و اینا کمالی هن، کاری به حد الوجود ندارن، اینا عین وجودن. با همین دلیل که ایشون گفت نتایج درخشانتر، یعنی این دیگه ما نمیایم 20 تا بیان بیاریم، میگیم واجب حد ندارد پس ماهیت ندارد، حد ندارد پس همه صفات کمالیه او عین ذات او هستن، چون حد نداره. اگر یک کمال وجودی در عالم باشد که اون کمال وجودی در ذات مقدس پروردگار نباشه، در واقع ذات مقدس پروردگار دارای حد الوجود میشه که الان در خدمت شما هستم استفاده کنیم. بفرمایید.
به دیگر سخن عقل تنها میتواند موجودات محدود را به دو حیثیت ماهیت و وجود تعریف کند، اما وجود خدای متعال وجود صرف است و عقل نمی‌تواند هیچ ماهیتی را مشخص کند. بدین ترتیب بساطت به معنای درگذشتهٔ نیز به خدای متعال ثابت می‌شود، نیز برای خدای متعال ثابت می‌شود که لازمه آن نفی هر گونه ترکیب، حتی ترکیب از اجزای تعیینی عقلی از ساحت مقدس الهی است، از جمله نتایجی که بر بساطت معنای صرافت و متمام بودن وجود خدای متعال متردد می شود این است که هیچ کمالی را نمی توان از خدای متعال ضرب کرد. و به دیگر سخن همه صفات کمالیه برای ذات واجب و وجود صادر می شود بدون آنکه امور زائد بر ذات به شمار رود و در نتیجه توحید صفاتی.
بعد بدونی که حالا بحث توحید صفاتی رو بخوام شروع کنیم، اصلا بحث ریزکاری بخوام داشته باشیم، با همین بیان عمیق و ادق بفرمایید. ما هم صفات سلبی را سلب میکنیم، هم صفات ثبوتی رو ثابت میکنیم. تمام صفات سلبی بازگشتشون به نقص و عدم ذات واجب، حد نداره، لذا صفت سلبی و عدمی نداره. تمام صفات ثبوتی بازگشتشون به کمال و وجود ذات واجب، حد نداره پس همه را داره. علی رأس صفات ثبوتیت، خود وجوب وجوده، وجوب وجودم همینه که واجب یه وجوب بیشتر نداریم تو عالم به خاطر اینکه حد نداره. با همون یه بیان همه یه صفات ثبوتی و همه یه صفات سلبی و همه خلاصه کمالات حقیقی برای ذات مقدس پروردگار درست میشه. خدا بیامرز مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون دارن در مباحث توحید قرآنیشون که اخلاق قرآنی با اخلاق حکمایی فرق داره. اخلاق حکمایی اینطوره که میگن خب از غیر خدا نترسید و خلاصه مگه فلان چیز ترس داره، مگه فلان چیز. قرآن میفرماد غیر خدایی نداریم که ازش بترسیم، غیر خدایی نداریم که بهش دل ببندیم، چون هرچه هست از شؤون مقدس ذات مقدس پروردگار. لذا اگر کسی با این منطق قرآنی آشنا بشه، منطق بسیار عجیبی که قرآن داره و اولین کسی که راه رو براش باز کرده، راه فهم حکماییشو باز کرده، این فرمایش ملا صدر است. دیگه خود آدم دیگه مشکلی پیدا نمیکنه، دیگه فرض نمیکنه یه چیزی هست که میشه ازش ترسید، اما حالا من دلم قویه، تربیت شدم نترسم از این. او اگر این طوری با این سازمان حرکت کرد که خلاصه توحید قرآنی و توحید الهی قرآن کریم و اسلام رو درست تصویر کرد، اون موقع یک بیان بسیار عمیقی درست میشه، راه رو برای همه مطالب بسیار زیبای معنوی اسلام باز میکنه که ما همه چیزو با همین یه بیان درست میکنیم. خب بفرمایید.
ترکیب تحلیلی هست ولی ایشون مطلق رو آده نمیشه.
نه خودی ها ترکیب تحلیلی های غیرشه خارجه،
یعنی دلیلی که میارن ترکیب از وجود ماهیت رو نفی میکنن.
خب الان داریم همینو میگیم، نه خارجه داریم اینو میگیم. ما قبلا خب تو برهان لم گفتیم علیت مفهومی اشکال نداره، ولی بالاخره خارجه هم تسابق دارن یا ندارن اینا؟ هیچ اشکال ندارن، باید باشن بلاخره تو جان مفهومن، بله، اما واقعا نه. چون اگه واقعا غیر از وجود باشه، غیر همان، اما اگه غیر وجود باشن، غیر خارجی بله، یه واقعیت هم مفهومن. اگه واقعا غیر قدرت باشه، یکیشون عین وجود، یکیشون غیر وجوده. اگه غیر وجود باشه میشه حالک و باطل. بله، ما همین کارمونه. بسیار خوب، اشکال نداره، این مال قالب مفهومیه. علم حصولی محدودیت مفهومی داره، نمیتونه به متن واقع احاطه پیدا کنه، لذا ذهن وقتی مفهوم میگیره حیثاش با هم فرق داره. مفهوم گرفتن اینطوریه، این مال محدودیت علم حصولی. نگفتیم متعدد نیست، تعدد جدا، واقعا وجود خارجیشون متعدد نیست. خیلی خوب. نه نیست، علم غیر از قدرته یعنی دو واقعیت هم مجزا نمیشه. نه خود وقتی قرار شد اینا صفات حقیقی وجودن یا از حد الوجود آمدن، پس این وجودن، این اون واقعیتی هستن که در خارج بهش میگیم هستی، مفهومن غیر از همه. برهان داره برا من میاره، میگه آقا اگر من خارجن اینا رو غیر هم بدانم میشن حد، حالک و باطل. نه دیگه، اگر مگر اصطلاح رو عوض کنیم. لذا الان بعضی از بزرگانی که میخوان بگن برای ذات پروردگار میشه ماهیت داشت، اصطلاح رو عوض میکنن، میگن ما نمیگیم اونجا حد الوجود داریم، میگیم خیلی خوب، اگر حد الوجود نیست مانعی نداره، ما چه کار اسمش داریم؟ ما همه دعوامون سر اینه که اونجا اگر یه مفهوم، ببین دعوات
ماهیت رو میگیم و یه بالا بعد لاروش میاد
ماهو یعنی جنس و فصل ماهو که اینه حد الوجوده
حد الوجود اگر حد داشته باشه نه که محدود باشه با اینکه قادر این مایوال رو میداره ماهو یه چیزی هستش که باقی ماهو
همون یه چیز یعنی چیستی دیگه
چیستی
آه حالا چیستی یه بار یعنی هویت یه بار حد سوال من یه بار میگم این یه واقعیت وجودیه بعد دارم کلمه ماهیت و معادل صفات حقیقی به کار میبرم هیچ اشکالی ندارم مثل علمه میگم علم میگم بسیار خوب علم از صفات حقیقیه اگر منظورم از درباره حقیقت هستی اینه که یه مفهومی به کار میره که این حقیقت هستی حرفی نداریم اما اگه منظورم اینه که یه مفهومی به کار میره که از بفرمایید حد حقیقت هستی اونجا حد نداره ببین یعنی ما در واقع بله ما در واقع ببین ما در واقع باید رو کلمات با هم دعوا نکنیم رو متن واقع بحث کنیم او آقا داره میگه آقا من یک کلمه معقول اولا دارم که معقول اولا در اصطلاح فلاسفه از حد واقعیت خارجی انتظام میشه معقول اولا احد و لذا معقول اولا یعنی ماهیت یعنی جنس و فصل یعنی ماده و صورت که یا ماده و صورت خارجیه یا ماده و صورت عقلیه در بساط آخر جلد اول خوندیم اگر من یه مفهومی رو از حد واقعیت خارجی گرفتم اینو اونجا ندارم اگر ما اگر مفهومی رو از حد واقعیت خارجی نگرفتم از کجا گرفتم از متن واقعیت خارجی اونجا دارم همه مفاهیمی که از متن واقعیت خارجی میان اسمشون صفات ما خود دعوا سر اسما خوب با هم نداریم حالا ان شاء الله تو توحید صفاتی هم دوباره میرسیم مثلا
چه
اشکالی یعنی حد وجود داره یا نداره
نامحدوده
میگم خب پس هم تمام شد نه یعنی دو تا واقعیت خارجی داره
ماده
و صورت عقلی تفاوت خارجی نه همین تفاوتشون سر همینه که حد الوجود داره یا نداره
حد الوجود نداره
خیلی خوب میشه صفت حقیقی نه دیگه ببین باز شد دعوای کلمه ای من یه بار میام میگم آقا این واقعیت خارجی حد نداره درست شد؟ وقتی حد نداشت هر چه داره عین اوست اگر هر چه داشت عین اوست این درسته اگر هر چه داشت عین اون نبود بساطتش خراب میشه یعنی یه چیزی داره که یه طرفش داره یه طرفش نداره میشه ماده و صورت ماده و صورت یعنی مشترکات و مختصات اگر من در یه جایی یه چیزی داشتم یه جای دیگه یه چیزی نداشتم خراب میشه بساطش اینا هیچ کدوم کلمه ای نیستن همه تو متن واقع من تو متن واقع اگر مفاهیمی رو از متن گرفتم که اینا چی هن؟ این وجودن اهلا و سهلا چون این وجودن همه جا هستن حالا مرحوم آقای طباطبایی خود دارن خدا انشالله بیامرزه چون اینو تو کل مراتب هستی تسری میدن بلذا لمو در تمام حقیقت در تمام فلسفه منکر میشن خیلی اساسی تر حالا با صدرا این فعلا حالا در ذات واجب داریم بحث میکنیم در ذات واجب ما اگر یه صفتی داشتیم عین ذات خب تمام صفات حقیقی که عین ذاتن همه جای ذاتن حدود ندارن حد نداره واجب ما در واقع داریم میگیم آقا بساطت مفهومی معناش اینه که ما جزء تحلیلی نداریم یعنی مفهومی نداریم که از حد ذات عکس بشه مفهومی نداریم که این طرف ذات عکس بشه از این طرف ذات عکس نشه چرا نداریم؟ باطل که حد نداریم باطل که حد نداریم اگر صرافت و لا حدی رو اینطور فهمیدیم تمام این صفات حقیقی میشن عین ذات دعوا در کلمه هم. اگر میگیم واجب ماهیت داره میگیم خیلی خوب ماهیت یعنی چی یعنی مفهومی که از بفرمایید حد وجود عکس میشه میگید نه خیلی خوب نه حرف نداره اگر میگید ما یقال فی جواب ماهو ماهو اصطلاح فلاسفه که جنس و فصله اونو نداریم چون اون حدیه اون نفی بساطت میکنه اون ابسط البساط رو خراب میکنه اون بسیط الحقیقه رو به هم میریزه اگر نه ما یقال فی جواب ماهو نیست هویت خب میشه ماهو ما بفرمایید. ماهیت بالمعنى العام هیچ اشکالی نداره. واجب ماهیته چی؟ انیته. هیچ اشکال نداره. جان عرض تحلیلی باز زورش از این خیلی کمتره. عرض تحلیلی خیلی زورش کمتر از اینه، منتها از نظر تو سیستم در واقع فلسفه صدرایی به آخر به این میرسه، منتها اونجا باز زورش بیشتره چون ابسط البساطه. در اعراض تحلیلی جزء بالقوه و جزء صفت سلبی را پیدا میکنه، اونجا زورش از اینم بیشتر. خیلی خوب آقا، شما هم سوال داشتی بفرم. آقای
ماهیت رو ما از حد وجود میگیم یا از مرتبه وجود؟
خب مرتبه هم یعنی حد، مرتبه که داریم میگیم یعنی حد، به خاطر اینکه تأخر پیدا میکنه یه مرتبه از مرتبه عالی، در واقع به خاطر معلولیت دیگه حد الوجود پیدا میکنه.
خدا هم برحال اعلا مراتب هست
دیگه. اعلا مراتب باید حد نداشته باشه، لذا گفتیم که برای همین کسانی که با سیستم صدرا آشنا میشن زور نباید بزنن خدا رو ثابت کنن، اونا زور میزنن وجود ماسوا رو رد نکنن. یعنی اونا اینطوری هست که اونایی که با سیستم صدرا آشنا میشن باید تلاش کنن از این ور نیفتن، نه اینکه چون اونجا رسیدن به یه واقعیت لاحد بعد شبهه برای دیدید استاد جلسه قبل همین بود، هی ما تلاش میکردیم یه کاری بکنیم که بفرمایید ای برای قضیه خراب نشه. چرا؟ به خاطر اینکه فرض اینه که رسیدیم به یه واقعیت یعنی او دلیل ما سواست، نه ما سوا دلیل او، چون او جا نمیذاره برای موجود هم ارزش. اگر جا بذاره حد داره، اگر جا گذاشت برام میشه شرک، یعنی انا توشه. هر کسی که او سیستم رو درست نفهمه انانیت پیداش سرکلش پیدا میشه، اون در واقع جا نمیذاره چون لا حده. برای همین ما سوای او آیات او هست، نشانه ها و شؤون او هست. تمام اقسام شرک از تفکر انسان جمع میشه، تمام این مراتب در واقع محورشون میشه اون تصویر لاحدی و صرافت معنای لاحدی. یادتونه استاد چقدر زیبا تو جلد اول فرمودن این از شاهکارهاست. الان دوباره میرسیم، انصافا شاهکاره، یعنی شاهکاری است که اسلام و فیلسوفان اسلامی تونستن عرضه کنن به بشریت، به این بشریت الحادی و به این بشریت انعنگو و به این تفکرهای اومانیستی ایتوری. اینا اومدن یه توحیدی عرضه کردن که حالا بیا خودتو بگی، که بعد اون موقع خدا بیامرز مرحوم آقای مطهری رو، حتما ایتیکه سید دانش البلاغه ببینید که انسان شناسیش جالبه. ولا تکونو کل خودش رو از دست داد، و کسی که حقیقت خودش رو بیابه خدا رو یافته، چون آیه بزرگ خداست که امیرالمومنین فرمودن هیچ آیه ای برای خدا بزرگتر از من وجود نداره، هیچ آیه ای برای خدا بزرگتر از وجود مقدس پیغمبر اکرم و وجود مقدس امیرالمومنین ما نداره. اینا بزرگترین آیات الهی، اینا آیه. اینجا اون موقعی طوریه اشهدهم علا چیدی؟ انفسهم. بعد فرمود الستو برب بکن قالو برم. قرآن اون موقع سیستم انسانیش خیلی عجیب میشه. خدا بیامرز آقای مطهری رو عرض میکنم سر سفره آقای طباطبایی، خیلی عالی اون موقع با این اومانیست غربی آدم درگیر میشه، خط و مرزاش درست در میاد که این حقیقت خودش رو بیابه خدا رو یافته، خدا رو فراموش کنه خودش از دست داده، چون بزرگترین افتخارش اینه که عبد خداست. اون موقع این میشه مبنای فلسفه و حقوق و سیاست اسلامی، این چی میکنه تو دنیا فقط خدا میدونه. ببین اینو نباید دست بدیم ما، که این تفکر انسان شناسانه قرآن اینطوری میشه. اون موقع بکن فتح الله و بکن یخته، این میشه ما کان لله آیه اکبر. این عجیب حرفیست از اهل بیت. این سیستم قرآنی، خودشو یافت، خدا رو یافته، خدا رو از دست داد، چیزی رو که از دست میده خودشه و هیچ بدلی هم نداره، هر چی هم بهش بدن مسخه، خسته میشه، آزرده میشه. خدا بیامرز از امام رو در یک از سخنانشون گفتن عشق فعلی بی عاشق فعلی و معشوق فعلی محاله، و انسان عاشق خدا آفریده شد، لذا به محدود قناعت نمیکنه از هیچ چیزی. خیلی قشنگ اینو تصویر میکنه امام تو سخنرانی معمولیشون ها، خدا بیامرز این بزرگ مرد رو، خیلی عجیب سخنرانی که میکردن در بعضی از مقاطع، عجیب این معارف توحیدی را همطور میریختن بیرون که این اینطوری میشه. بله بله. بعد میفرمودن در ذیل همین آیه یا ایت النفس المطمئنه، بله میفرمودن خدا همه ما را بهش نصیب کند، اما جنتی کجا تا جنت بقیه کجا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بیا تو بهشت من. این اضافه به یای متکلم را در باب وجود مقدس سید الشهدا، خیلی عجیب که همه را او میشه او اوجه. که خلاصه اینطوریه که خلاصه حساب داره. بله نزا در روایت داریم که بهشت تشتاق و الی اربعه من امتی، بهشت مشتاق چهار نفره، اونا اشتیاقی به بهشت ندارن، اونا حسابشون حساب دیگریست، بهشت مشتاق اوناست، اونا جای دیگه، اونا جنتیه کارشون. بعد بعد فرمودن که بله امیر المؤمنین الحسن و الحسین و المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف الذی یسلی خلفه عیسی ابن مریم، در روایت داره پیغمبر اکرم فرموده، سنی هم نقل کردن که چهارمیشون امام عصریست که عیسی ابن مریم پشت سر اون نماز خواهد خواند. بله جنت و تشتاق و الی اربعه من امتی، بله قد احبهم الله، بله این تعبیر وسطی هم داره، خیلی حالا فراموش هم شده، خلاصه خیلی عالیه. این سیستم توحیدی قرآنی یه سیستمی است که از تو این انسان شناسی قرآنی در میاد و بزرگانی مثل علامه طباطبایی خیلی خوب این رو تونستن مرتب کنن در سازمان تفکر توحیدی و انسانی اسلامشون. خدا بیامرزه. مرحوم آقای مطهری در سیری در نهج البلاغه خیلی خوب پرداختن به این فرمایشات امیرالمومنین در این جهت. بله خیلی خوب رفتیم یه جای دیگه، ببخشید. بله عرض منظر شریفتون که بحث بعدی توحید افعالیه. توحید افعالی و ایشون توحید صفاتی رو برای بعد میذارن، توحید افعالی رو مطرح میکنن و سعی میکنن در ذیل بحث توحید افعالی مرتبه چهارم و پنجم رو بحث کنن، یعنی توحید در خالقیت و ربوبیت و بعدم توحید در فاعلیت و لا مؤثر فی الوجود الا الله رو بررسی کنن. در باب توحید در خالقیت و ربوبیت این نکته زیبایی دارن که توحید در وجوب وجود و اینکه یگان واجب الوجود عالم ذات مقدس پروردگاره ما را از بحث جدی درباره توحید در خالقیت و ربوبیت بی نصیب نمی کن و بی نیاز نمی کن و ضرورت این بحث کماکان جدیه. چرا؟ چون یک کسی ممکنه بگه من قبول دارم واجب الوجود یکی بیشتر نیست و توحید در وجوب وجود رو قبول دارن، اما چه اشکال دارد که خداوند یه مخلوقاتی رو خلق کنه دیگه کاری به خلقت بعدی و اداره عالم نداشته باشه، اونا خودشون بقیه رو خلق کنن و بقیه را تدبیر کنن، خالقیت و ربوبیت را و اداره کردن عالم رو اونا خودشون به عهده بگیرن، چه اشکال داره؟ چه عیبی داره که ما بگیم یه واجب الوجودی داریم و که یه موجودی رو خلق کرده، اون موجود خودش شروع میکنه بقیه را خلق کردن و بقیه را تدبیر کردن و اداره کردن و پروروندن. و لذا ما ضمن این که قبول داریم توحید در واجب الوجود رو، اما خالقیت و ربوبیت را به واجب الوجود نسبت ندیم، خالقیت و ربوبیت را به مخلوق دیگری که او البته مخلوق واجب الوجود نسبت بدیم، چه اشکال داره؟ حالا بخونید مقدمه رو تا ببینیم. دو تا بیان برای رد این حرف هست، یه بیان مشائیه، باز خوبه، قویه، برهانیه، اما لذت توش نیست. یه بیان ملا صدرایی است که حالا برسیم ببینیم. بله،
مقدمه. در درس گذشته توحید به معنای نفی شریک در وجود به وجود و نیز به معنای نفی کسبت در درون ذات را بیان کردیم و ضمناً اشاره‌ای به نفی مغایرت صفات با ذات الهی نمودیم و توضیح آن در بحث صفات الهی خواهد بود.
توحید صفاتی رو که سومی بود گذاشتم برای بعد، چون این مقداری مفصل تره. خب
اما شرکی که در میان توالی مختلفی شرکی شاید بوده و هست، شرک در خالقیت و به خصوص شرک در تدبیر جهان است و مواهب گذشته برای این تا کافی نیست، زیرا ممکن است کسی با پذیرفتن توحید به معنای گذشته معتقد شود که واجب الوجود مانع تنها یک یا چند مخلوق با آفریده و دیگر نقشی در آفریدش سایر مخلوقات و تدابیر قربانها ندارد و این امور به وسیله کسانی انجام میگیرد که خودشان واجب الوجود نیستند اما در ایجاد و تدبیر سایر پدیده ها مستقل هستند و نیاز به خدای متعال ندارد. از این روی لازم است توحید در خالقیت و ربوبیت به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد.
خب اجازه فلاسفه مشا بفرمایید. بله. آخه ربوبیت، حالا انشالله رابطه ربوبیت و خالقیت تو ادلهش میگیم، چون بعضیا مخصوصا بت پرستا و اینا تو تدبیر عالم میگفتن خدا شریک داره، میگفتن این بت‌ها خدا رو کمک میکنن در تدبیر عالم، اینطوری. ولو حتی خالقیت هم براشون قائل نمونده بودن که چیزی رو خلق کنن، بودن نه خلق هم خودش انجام داده، اما تدبیر رو بفرمایید به عهده خلاصه بت ها میذاشتن. لذا شرک در خالقیت یه حیث پیدا میکرد، این که خدا یکی رو خلق کنه بگه خودت برو خلق کن، یه بار دیگه بگیم نه خودش همه رو خلق کرد اما گفته تدبیرشون با بت ها، تدبیرشون با فلانی، او خودش تنظیمشون میکنه، تربیتشون میکنه، میگه تو این کارو بکن، تو این کارو کن، تو به او اینطوری تنظیماتشون رو انجام میده که تدبیر و تربیت و ربوبیت با دیگری باشه. حالا انشاءالله بعدن میگیم اصلا معنای تدبیر اینه که اون چه که نیاز داره براش خلق کنه. بعدن میگیم اصلا شما باید متوجه بشید که اینا لازم ملزوم همه. وقتی که یک کسی میخواد یک کسی رو تربیت کنه باید مایحتاجش رو خلق کنه، لذا معنا نداره بگیم خودش خلق کرده گفته تدبیر یعنی چی. اون میدونه چقدر باید خلق کنه، این چه مقدار آب نیاز داره، چه مقدار هوا نیاز داره. تو حالا لوکان فیه ما آلعتون الا الله انشاءالله میرسیم سر این بیان، مداری آسونتریست برای که همه فهمه، اینو انشاءالله میرسیم توضیح. عرض معذر شریفتون که اما برای اینکه ما شرک در خالقیت را و شرک در ربوبیت را نفی کنیم دو جور میشه استدلال بکنیم. باز یه جور استدلال مشائیه که مشائی ها میومدن میگفتن خب بله ما قبول داریم که علل غریبه ای داریم، این عالم معلول علل غریبه است. یادتونه تو قاضی الواحد عقول عشره، سیستم علت و معلول، امکان اشرف، اون سیستم خودش با همون روال خودش، ما قبول داریم یه مراتبی داریم، علت غریبه ای داریم، علت بعیده ای داریم، اما بالاخره سلسله علل به کجا ختم میشه؟ به واجب الوجود. و علت العلت هم علتون و معلول المعلوله معلولو. ما قبول داریم که میشه گفت این موجود توی مرتبه پایین تر مخلوق یه مرتبه بالاتریست، اونم مخلوق مرتبه بالاتریست، اونم مخلوق مرتبه بالاتریست. پس من یه مراتبی دارم که مرتبه پایین مخلوق بالاست، بالا مخلوق اونم، اما بالاخره به واجب که میرسم همه معلول واجبه، چون معلول المعلوله معلولون، علت العلته علتون. اگر این معلول اینه و این معلول اینه، این معلول اینم هست. اگر این علت اینه، اینم علت اینه، این علت اینم هست، هم از بالا هم از پایین. هم میشه گفت علت العلته علتون و معلول معلولو. لذا میرسیم به واجب الوجود و بالاخره مجبورید یگان خالق را که علت العلل همه از واجب الوجود بدانید و همه را از باب این که معلول المعلول معلولو معلول واجب الوجود بدانید و نمیتونید برای کسی خالقیتی مستقل از واجب الوجود در نظر بگیرید. قانون اینه که علت العلت علت و معلول المعلوله معلولون، ولو ما علل قریبه را قبول داریم، اما خلاصه این قانون مشکل ما را حل میکنه. حالا این تیکر هم بخونید تا برسیم به فرمایش ملا صدر که قشنگ جا بگیره. خب
توحید در خالقیت داره وجوده و واسطه پیشین برای اثبات توحید در خالقیت و نفع شریک برای خدای متعال در آفرینش به اداره جهان به این صورت اشتراک میکرده که آفرینش منحصر به آفرینش مستقیم و بیواسطه نیست و خدایی که نخستین مخلوق را مستقیما و بیواسطه میآفریند افعال و مخلوقات را هم با واسطه میآفریند و اگر صدها واسطه هم در کار باشد باز هم همگی آنها محدود و با واسطه خدای متعال به شما می‌دهند. و تعبیر فلسفی علت علت هم علت است و معلول معلول هم معلول و در واقع با اضافه کردن همین مقدمه به برای این اثبات وجود و خود به برای این اثبات واجب الوجود معلولیت همه جهان را نسبت به اثبات می‌کرده. اما بر اساس اصول
اجازه بدید. پس خلاصه در فلسفه مشا ما میگفتیم بله ما قبول داریم آب اثر خودشو داره، هوا اثر خودشو داره، او عامل اثر خودشو داره، اما علت العلت علت معلول المعلوله معلول جا نه واقعا چرا بل واسطه در ثبوته، واسطه در عروض که نیست، این واقعا واسطه در ثبوته، این علت ایجادی اینه و اینم علت ایجادی اینه، پس این علت ایجادی اینه، نه حد وسطش تامه، برهانه، بیچ مجاز و مسامه هم توش نیست، واسطه در ثبوتشه. بله جا این الان واسطه در ثبوتش واقعا واجبه، چون واسطه در ثبوتش موجودیست که اون موجود مخلوق واجبه، پس خودشم مخلوق واجبه، واقعا مخلوقه. خب اینا همش درست، هیچ مشکل برهانی هم نداره، درست هم هست. اما ملا صدرا گفت این نمیشه، شما خدا رو گذاشتید یه طرف سلسله، این موجود هم گذاشتید یه طرف سلسله، قرآن میگه اقرب و الیکم من حبل الورید، توحید قرآنی اینه که اقرب و الیکم من حبل الورید. قبلا خوندیم صدرا یه کاری کرد که اینا همه بشن علل اعدادی، گفت اصلا خودش خلق کرده به خاطر امکان فقری. اگر شما در شأن بودن و در مخلوق بودن و در اینکه گیرنده و شیء داده شده اینا رو خیلی باید روش کار کنید، باور کنید اون موقع آدم تازه لذت آیات توحیدی و ادعیه که توحیدی اسلام و شیعه رو درست می‌فهمه. او گفت که اقرب الیکم من حبل الورید، ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعها، او چهارمیه ثلاثه است، او گفت که آقا خلاصه کشتی ها رو خدا میرانه بر آب، میوه ها رو او میرویانه. اون سیستم توحیدی که آمد گفت که آقا خلاصه وقتی شما کنار میتید ما اقربیم به شما از او، او سیستم یکم اینطور توحیده در خالقیت و ربوبیتش چقدر قویه که او داره میگه فاعل حقیقی و فاعل بالاستقلال همه اوست، که بعدن هم همینا تو توحید افعالی میاریم. لذا ما رمیت از رمیت ولکن الله رما درست در میاد. بر اساس این تصویر و این سیستم یه چیز دیگه ما میخوایم نتیجه گیری کنیم. مولا صدر آمد گفت ببین شما اگر امکان فقری را و اون بحثی رو که ما گفتیم گیرنده باشه ای اداده شده یک واقعیت هم و ما گیرنده مستقل از دهنده نداریم، اونو تصویر کنید تازه میتونید بفهمید که در واقع ما سلسله به اون معنا که شما داریم ها قبولم میکنیم، ما هم براتون با تشکیک الوجود کار میکنیم، اما این تا وقتیست که ذات مقدس پروردگار رو ندیدیم. وقتی اون ذات رو میبینیم اون موقع معلوم میشه که همه فقیرن، استقلالی که علت نسبت به معلولش داره نسبی میشه، همه در مقایسه با ذات مقدس او که معتل وجوده و قبلا گفتیم یگان معتل وجود اوه دیگه. وقتی اینطوری شما ببینید عالم را دیگه بیایم بگیم او یه طرف علت العلت علت و معلول معلول معلول، تا بریم دنبال توحید در خالقیت و ربوبیت این فرق داره. بخونید این تیکه را تا ببینید.
اما بر اساس اصول اجتماعیه و مخصوصا با توجه به اصل تعلم بودن وجود معلول و عدم استقلال این مطلب تبیین روشن‌تر و استوارتری دارد و حاصل آن این است که هرچند هر علتی نسبت به معلول خودش از نوعی استقلال نسبی برخوردار است، اما همگی علتها و معلولها نسبت به خدای متعال عین فرق و وابستگی به نیاز هستند و هیچ گونه استقلالی ندارند. از این روی خالقیت حقیقی و استقلالی اثر به خدای متعال است و همه موجودات در همه شؤون خودشان و در همه احوال و ازمنه نیازمند به وی میباشند و محال است که موضوعی در یکی از شؤون اصلیش بینیاز از وی گردد و میتواند مستقلاً کاری را انجام دهد و این یکی از درخشانترین و ارزشمندترین دستاوردهای فلسفه اسلامی است که بروریت اندیشه دانمارک
گفتم میشن بقیه میشن چی؟ اعدادی علل اعدادی، اینا همه را قبلا اونجا بحث کردیم. جا در مقایسه با ذات مقدس پروردگار، بله در مقایسه با ذات ما در مقایسه با ذات مقدس پروردگار وقتی نگاه کنیم گفتیم اینا همه نسبی هستند. در واقع استقلال مال بفرما او آیات عجیب، وقتی بحث قرض، وقتی بحث خوف، تو مسئله ولایت مخصوصا وقتی میرسه فلا تخشوهم اخشون وخشاو نه، بحث خیلی عجیب. قرآن با اینا میشه فهمیدش خوب که حقیقت ولایت کجاست. خب پس یکی و این یکی از درخشانترین و ارزشمندترین دستاوردهای فلسفه اسلامی است که به برکت اندیشه تابناک صدرالمتألهین به جهان فلسفه ارائه گردید. ایشون خلاصه دیگه چون حالم نداره از این اوج خلاصه بیاد پایین، میفرماد فلاسفه البته دلیل‌های دیگه هم آوردن، چون مبتنی بر مقدمات دیگری است ما اصلا صرف نظر میکنیم. حالا هم راستم میگه، حالا بحثمون هم زیاده، یه مقداری سر این لوکان فی ما لعتون الا لا تمرکز کنیم که آیه شریفه است و بحث توحید در واقع در خالقیت و ربوبیت رو با این آیه که بیان بسیار زیبایی هم داره و البته اینو به گونه های مختلفی تقریر کردن، یکی از شاید تقریرهای خیلی خوبش هم تقریر مرحوم آقای مطهری در اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 5. حالا اونو با بذاریم ببینیم تقریر خود استادو بررسی بکنیم. ایشون برای تقریر این آیه که یکی از ادله توحید در خالقیت و ربوبیت، دو تا مقدمه اشاره میکنن. مقدمه اول مرمی گرده به این که معلول خب همه واقعیتش رو از علتش دریافت میکنه و اگر معلول معلوله، هر چه میخواد و داره باید از علتش بگیره، هر چه داره و هر چه میخواد باید علتش بهش افاضه کنه و بده. وقتی میگیم هر چه، مثلا معدات، شروط، تو کل عالم رو داریم میگیم. اگر یه چیزی میخواد زنده بمانه، آب میخواد، باد میخواد، هوا میخواد، نمیدونم فلان ماده رو میخواد، فلان، همه رو با تامین کنه علت. و فرض اینه که معلول همه واقعیتش با همه شؤونش و همه در واقع مقدمات و مؤخرات وجودش از علتش. یک مقدمه. مقدمه دوم این است که اگر ما به نظام عالم نگاه کنیم، میبینیم نظام حاکم در عالم یک نظامه که همه علل اعدادی و ایجادی و شروط و معدات و ارتباطات عالم پیکره واحدی رو تشکیل میده. ببینید آفتاب و مهتاب و باد و باران و خاک همه با هم ارتباط وجودی با هم دارن و اینها خلاصه یک مجموعه میخوان نتیجه بگیرن. و اگرم این سیستم نبود، عرض کردم هیچ معلولی نمیتونست ادامه بقا داشته باشه، بقایش از بین میرفت. بنابراین نتیجه این است که عالم دو تا خالق و دو تا رب نداره. چون اگر عالم دو تا خالق میداشت، هر خالقی باید مجموعه علل و عوامل مؤثر در وجود مخلوقاتش رو مستقلن ارائه میکرد. کاملاً هم درسته، ربطی به خالق دیگه نداشت. لذا هماهنگ وجودی ها، هیچ بحث قراردادی و اعتبارات و این که بشینن با هم تفاهم و چیز کنن نیست، حواستون تو عالم اعتبارات نیای. اون موقع باید ما دو نظام با دو تا تدبیر برای اداره کردن دو تا موجود می داشتیم. و حالان که وحدت نظام خارجی عالم و هماهنگی تامی که در این نظام هست کاملا دلالت میکنه بر این که بفرمایید یک خالق و یک نظام همه این معلول ها را با هم مرتبط کرده و تدبیر اینها را به عهده گرفته. در آخر هم اون نکته رو اشاره میکنن که لا یخفا به این که وقتی ما میگیم توحید در ربوبیت، معناش همون توحید در خالقیت به یک معنا، چون رب که میخواد یک موجودی رو تربیت کنه و کاراشو انجام بده، باید خلق کنه موجوداتی رو که با او در بفرمایید تعامل و ارتباطن و رافع نیاز او هم، کما اینکه متناسبن او هم باید در تعامل با اونها و رافع بفرما نیاز اونها باشه. این میشه خالقیت و ربوبیت. و خلاصش، چون اگر ما دو علت میداشتیم و این معلول ما شؤون وجودیش رو از دو علت میخواست به دست بیاره، دو خالق میداشتیم، الا و لابد باید ما شاهد دو نظام میبودیم. عبارتو میخونیم، من در خدمتون هستم، بفرمایید.
همچنین فلاسفه مرامین دیگری را برای تحقیق در کالومیت های مدیت نوامی کردن که مبتنی بر مقدمات نظری مدرده نیز برای جویدگیری از اطاله سخن از زیب و در رسیدان ها زرمیدان شد و تنها به برمانی که در برمان کریم دانشار شده برمان افیز محامد استرگاه در مسئل تاف بسنده بود. این برمان به چند صورت تغییر شده هست و
زینا تبدیلی را که روشن‌تر به مفاد آیه نزدیک تر است. خیلی خوب. بفرمایید.
این تبدیل از دو قدم تشکیل می شود. یک، وجود هر معلومی وابسته به علت خودش می باشد. و یکی از سخن هر معلومی وجود خودش را با همیرشون متعلقاتش از علت هستی بخش خودش دریافت می دارد. و اگر احتیاج به شروط و مهمداتی هم داشته باشد می بایست وجود آنها هم مستند به علت هستی بخش خودش باشد. و بنابراین اگر دو یا چند علت هستی بخش در عرض هم تبدیل شود معلول هر یک از آنها وابسته به علت خودش می باشد. به هیچ گونه وابستگی به علت دیگری به علت دیگر یا معلولهای آن نخواهد داشت. و بدین ترتیب ارتباط و وابستگی میان معلولهای آنها
دوستان این قراردادی نیست ها. من باز تأکید میکنم ذهناتونو از تو عالم تفاهمات دول و عقلاء عالم بیرون ببرید ها. این بی ارتباطی وجودیه ها، چون فرض بر اینه که من دارم میگم این یه علت هستی بخش داره، آقا اون یه علت هستی بخش داره، پس من دو وجود و دو نظام هستی دارم، چون هر معلولی شأن و فیض و پرتو وجوده آقا علتشه. اینا حواستونه به این بدید ها. وقتی من میگم دو علت هستی بخش در عرض هم، دو خالق یعنی دو تا بفرما نظام از موجودات که با هم در تعامل و ارتباط هم. مقدمه دوم
این که چیز باشه دو تا نظام هستی بخشون باشه، حتما من یه تعارض بینشون هست.
خود نه دو تا وجودن، دارم میگم همین رو دارم عرض میکنم. بله چون دو تا فیضن، آخه دو تا فیضن، دو تا اثر وجودی دو موجودن. ببین این نکته خیلی دقیقی دارن ایشون اشاره میکنن دیگه. من اعتماد میکنم به این امکان فقری و نظام هستی بخشی صدرایی ها. ببین بنابراین اگر دو یا چند علت هستی بخش در عرض هم فرض شود، معلول هر یک از آنها وابسته به علت خودش می باشد و هیچ گونه وابستگی به علت دیگر یا معلولهای آن نخواهد داشت. و بدین ترتیب ارتباط و وابستگی میان معلولهای آنها به وجود نخواهد آمد. چرا؟ بفرما. چون فرض این است که من دو تا علت بفرما هستی بخش مستقل وجودی دارم که وجود او یه رشحه وجودی داره، وجود این یک رشحه وجودی داره. رشحه وجودی یعنی به تمام علل و عواملش. اگر این رشحه وجودیش حفظ و ایجاد و ابقاء معلول رو با تمام لوازم و عوامل وجودیش اقتضا کرد، این رشحه وجودی باز اقتضا میکنه ایجاد و حفظ معلول را با همه عوامل دخیل در وجودش. میشه دو واقع، دو تا سیستم به خاطر دو وجود ها، به خاطر اینکه اصلا بحث قرارداد ها و هماهنگی ها نیست، بحث اثر تکوینی وجود دو موجود مستقل. اینو روش عنایت کنید، پیاده کنید مقدمه دوم.
دو نظام این جهان مشهور آسمان ها و زمین و پدیده های آن، نظام واحد است که در آن پدیده های همزمان و همزمان با یکدیگر ارتباط و وابستگی
دارد. پس یه قیاس استثنایی درست میشه. اگر دو علت هستی بخش و دو خالق می داشتیم، دو نظام می داشتیم، اما یک نظام داریم پس یه خالق داریم. همینطور می لو کار نفیه ما آلهتون الا لا لفسدتون. بفرمایید تو یعنی دو تا نظام، یعنی دو تا نظام بی ارتباط می داشتیم که هیچ ارتباطی با هم نداشتن دیگه. دو نظام بودن دیگه، دو نظام. و وقتی دو نظام می بودن، دو تا واقعیت مستقل غیر مرتبط. بفرمایید
و تو میخواد بگه یکی در دیگری دخالت میکنه به هم میریزه.
بله منظور همینه. چون الان یک نظام واحد داریم، وقتی من یک نظام واحد دارم نشان میدهد که این رشحه وجودی یک موجود است. بفرمایید. فقط عنایت کنید اصلا تو عالم قراردادها و بفرمایید اعتبارات ورود نکنید. دخالت کردن که داریم میگیم باز دخالت کردن قراردادی اعتباری نیست ها، یعنی این که من وقتی دو علت دارم هم عرض، دو اثر وجودی با تمام نظامش دارم. بفرما.
اما ارتباط تجدیدهای همزمان همان تأثیر و تأثیرات اقلیمندی گوناگون در میان آنهاست که موجب تغییر نظام تغییرات و دگرگونی‌های در آنها می‌شود و به هیچ وجه قابل انکار نیست. و اما ارتباط بین پدیده‌های گذشته و آینده به این صورت است که پدیده‌های گذشته زمینه پیدایش پدیده‌های گوناگون را فراهم آورده و پدیده های کنونی هم به نوبه خود زمینه پیدایش پدیده های آینده را فراهم می‌سازد. و اگر روابط علمی و اعتقادی از میان پدیده های جهان برداشت بشود، جهان جهانی باقی نخواهد ماند و هیچ پدیده دیگری هم وجود نخواهد آمد، چنانکه اگر ارتباط وجود انسان با هوا و آب و مواد غذایی بریده شود، دیگر نمی‌تواند ارتباط وجود انسان با دیگر نمی‌تواند به وجود خود ادامه دهد و زمینه پیدایش انسان دیگر یا پدیده دیگری را فراهم سازد. پازمین بکردن این دو مقدمه نتیجه گرفته می‌شود که نظام این جهان که شامل مجموع پدیده‌های بی‌شمار گذشته و حال آینده است، آفرینه یک آفرینگار باشد و تحت تدبیر حکیمانه یک پروردگار دوم باشد. زیرا اگر یک یا چند آفرینگار دیگری بود، ارتباط میان آفرینگان وجود نمی‌آورد، نظام واحدی بر آنها فرما نمی‌شد، بلکه هر آفریده ای از طرف آفریدگار خودش به وجود می‌آید و به کمک دیگر آفریدگان همان آفریدگار پرورش می‌یابد و در نتیجه نظام‌های متعددی به وجود می‌آید و ارتباط و پیوندی بین آنها برقرار می‌شود، در صورتی که نظام وجود در جهان نظام واحد همبسته است و پیوند بین پدیده‌های آن مشهود.
به عبارت دیگر اگر ارتباط و پیوند این موجودات این عالم نمی بود، بقاء این موجودات تضمین نمی شد. پس ارتباط و پیوند این موجودات ضامن بقائشونه. اما اگر ما تعدد خالق می داشتیم چنین ارتباطی را، اینا عبین می رفتن. فسادت ها یعنی این، من یا نظام واحدی دارم که وحدت این نظام ضامن بقاء این نظامه. واضح؟ وقتی وحدت این نظام ضامن بقاء این نظامه، آب و باد و آتش و دود و این همه این موجودات حال آیندشون نظام واحدی است که این قابلیت‌ها، اعدادها، تأثیرها، تأثرها به دلیل وحدت این نظام، این نظام رو حفظ کرد. یک. از اون طرف دارم اگر من دو علت هستی بخش و دو خالق می داشتم، آقا دو نظام، اگر دو نظام می داشتم این موجودات حفظ نمی شدن، در واقع ارتباطشون قطع می شد. قطعش هم تکوینیه، نه قطعش قطعه آقا قرار دادی لفسدتا. پس ما اگر در این عالم دو بفرما خدا می داشتیم، دو خالق و دو رب می داشتیم، نظام واحد نمی داشتیم. و اگر نظام واحد نمی داشتیم، بقاء بفرما این موجودات که در سایه نظام واحد است پا نمی گرفت. الان من در خدمتونم. این پاراگراف آخر را که ارتباط خالقیت و ربوبیته. بله آقا شما در خدمت بله
در حال نشتی ما کلیه
بله
این شاید مثلا این که حادثی آدم دیگری هست که
در عالم دیگری که گذشته و حال آینده ما هم نباشه
ما نظام مشهود رو نظام وارد رو درباره جهان مشهود اومدیم
بله الان ما عالمی رو که داریم بررسی میکنیم روابط علی و معلولی موجوداتش رو نگاه میکنیم این عالم این عالمی که ما میبینیم ما برای این عالم برهان داریم اقامه میکنیم برای عالم‌های دیگری این برهان لوکان فی معالعتون الا الله اقامه نشده چرا؟ چون این آیات قرآن کریم ناظر به همین سازمان کاری ماست ما این عالمی که گذشته و حال آیندهش رو تو عالم طبیعیات خودمون یعنی همین هایی که الان داره علم ما بررسی میکنه اینا روابط نظام واحد رو دارن گذشته زمینه آینده است زمینه حال حال زمینه آینده است موجودات هم عرض و همزمان تأثیر و تأثیر دارن و بقاء این موجودات در سایه این نظام واحده اگر دو خالق می بود دو نظام می بود باقی نبودن برای مثلا عالم این که ما نبینیم مثلا غیر حسی اون برهان دیگه ای باید اقامه کنیم راست هم بگید سقراش اینجا نیست بله این الان ما ناظر به همینجا داریم داشتیم آیه لوکان فیه ما آلهتون الله رو تو و الله ما با برهان ملا صدرا ثابت کردیم که واجب الوجود تنها معتل وجوده و معتل وجودم اوس بقیه هم در واقع علله اعدادی هم و او چون اعطاء الوجود کرده تدبیرم از شؤونشه و صلی الله علیه و آله